دل زیباست اگر بگذارند، چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند. من از اظهار نظرهای دلم فهمیدم عشق هم صاحب رتباست اگر بگذارند. اینجا علقمه علمدار خمینی حاج حسین خرازی، اینجا همونجاست که دست حسین خرازی فرمانده پیروز لشکر چهارده از تنش جدا شد. اینجا همونجایی که سر نازنین حاج ابراهیم همت سردار خیبر از تنش جدا شد. اینجا همونجایی که حاج مهدی باکری وقتی رد میشد شب عملیات دید جنازه برادرش حمید باکری افتاده، رد شد و رفت. هرچه فریاد دادن آقا مهدی جنازه حمید و برگردون گوش نکرد. آخر در مقابل اصرار فرمانده از پشت بیسیم جواب داد آخه اینایی که اینجا افتادن همشون حمید باکری هم کدوم برگردون. خواهر باکری میگه ما سه تا برادر داشتیم، هر سه تاشون شهید شدن، هیچ کدوم جنازه هاشون به ما نرسید. یکی علی باکری بود زمان طاغوت ساواک شاه، علی ما رو دستگیر کرد تکه تکه کرد و هیچی از جنازش رو ما نداد. داداش حمید ما هم که آقا مهدی اینجا تو خیبر جا گذاشت دارم، به خود آقا مهدی هم تو وضعیت نامش نمیشته خدا یا از تو میخوام وقتی که کشته میشم جسدم پیدا نشه تا من یه وجه از خاک این دنیا رو اشغال نکنم. تو عملیات بعدی افتاد تو دجه جنازش رو آب برد، هیچ کدوم از سه برادر برنگشتن. اینجا طلایی هست جوان ها نو جوان ها شما عیدتون که اومد اینجا این بیابون نشستین. اینجا که یه دونه درخت هم نداره، نه دریاست نه کیشه نه تفریحات داره نه پارکه. اگه برگردید مدرسه و دانشگاه میخواییم بگیم ما کجا بودیم، چیزی داریم بگیم؟ بگیم ما رفتیم تو بیابون ها لباس عید اون چادر سیاه همون که نشانه حضرت زهرود رو خاکی کردیم و برگشتیم. کجا رفتیم؟ تو این گرما چه سفر بدی، گشتگی قضا دیر شد، قضا بد بود، جامون تنگ بود، سر صدا بود، بعد لطم از تو کاروان هم از زبانی می شدن سر ما داد می زدن. چه مهمونی بدی آوردن شهرده شما رو. اما تو طلایی من برای شما میگم که کجا آمدی، وقتی از اینجا برگشتی سر تو بالا بگیری هر کی نگاه تو کن میگه تو این کجا بودی اینقدر بوی خدا میدی. بهش بگو ما رفته بودیم بی قطعه از بهش. مگه بهش غیر از اینه؟ بهش اونجایی که هیچ کدوم از ضرب و برپای دنیا اجدش دیگه اونجا نبیره. تو اگر رئیس جمهورم باشی با یه گدا فرقی نمی کنه، به عمل بستگی داره. یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که نه شهرتت نه مقامت نه مدرکت نه مسئولیتت نه نسبت نه فرزندت نه مالت هیچ کدوم به درد نمیخورن. تو اگر دل شفاف بخواد این آینه اونجا بهشته، اینجا هم بهشته. چون شما شهدا بو کردن دلاتون رو گفتن شما محرم چقدر قشنگ ادا داری کرده دلاتون بوی حضرت زهرا میده. حیف شما نیست برید ایام عید آلوده بشید بیاد خونه ما بری گوشه که حتی موبایل شما دیگه آنتن نده از دنیا شما رو دور بکنی راحت بشین اینجا یه دل سیر گریه کنید. مگه شما مشکل ندارید؟ همه ما از همه جا رونده شدیم اومدیم طلاییه. چرا طلاییه؟ آخه اینجا مقر عبد فضل عباسه. اسم اینجا رو میدونی چرا گذاشتن مقر عبد فضل عباس؟ چون بچه ها وقتی تفحص کردن طلاییه رو، طلاییه خیلی شهید داره که هنوز پیدا نشده. خیلی از این بچه ها هنوز جنازه‌هاشون رو به ما نشون ندادن. اینجا رو عراق اعلام کرد تو های منطقه بیش از 800 هزار گلوله من سر فرزندان شما ریختم. این سراحی شهادت یعنی اینقدر جنازه بچه ها رو هم رو هم ریخت که ناچار شدن رزمنده از رو جنازه شهده رو اچند برن، اسمشو گذاشتن سراحی شهادت. بچه های تفاوت چند روز گشتن هیچی پیدا نکردن، دلشون گرفت، گفتن مثل که شهده دیگه با ها قهر کردن، دیاغت نداری استخوناشون رو پیدا کنی، یه پلاک ببریم یه مادر مفقود رسن رو شاد کنیم. خیلی نگران بودم. یه نفر پیشنهاد داد دارم برات بگم به کجا اومدی، چرا اسم اینجا حسینی قمر بنی هاشم. یه نفر گفتیم قمر بنی هاشم متوسط بشیم. نشستن رو همین خاکا که شما نشستید، بعضیاتون هم پا برهنه اومدید عدد کردید. نشستم متوسط شدم به دستای بریده علمدار سید الشهدا. بالاخره عباس اگرچه دستش قطع شد ولی باب الحوائج خود حسین هم تو کربلا جا کارش گره میخوره به عباس رو میده. نشستن اینجا متوسط شدم در بسرد عباس بعد از توسل عشقا شدم این خاکا رو به هم زدن دیدن یه جنازه زیر خاکی آوردن بیرون دیدن الله اکبر اسم این شهید عباس، شهید عباس امیری.
یه نفر گفت شاید اتفاقی حالا جنازه اول بالاخره از این حرفا امروز زیاده گفت حالا به اتفاقی عباسی پیدا شده شهید دوم بریم ببینیم چی جور میشه گشتن یه جنازه را از زیر خاک پیدا شد دیدن یه دستش توی عملیات دیگه قطع شده دستش مصنوعیه وقتی بیرون کشیدن دیدن اسمش ابوالفضل ابوالفضلیه فهمیدن اینجا خیمه‌گاه قمرمنی هاشمه گفتن اسم اینجا رو بذاریم مقر ابوالفضل میخوای بهت بگم دیگه عید رفتی بگو کجا بودیم همسر حاج ابراهیم همت بگو یه روز نگاه کرد تو چشای حاج ابراهیم گفتم ابراهیم چشات چقدر قشنگن عکسشو دیدی چقدر چشاش خوشگلن گفتم چشای تو خیلی زیباست و خدا چیزای زیبا رو برای ما نمیذاره تو این دنیا برای خودش برمیداره مطمئنم حاجی تو وقتی شهید بشی سرت جدا میشه چشاتو خدا میبره بعد خود این همسرش میگه چشای ابراهیم من به خاطر این قشنگ بود یکی به خاطر اینکه هیچ وقت این چشا به گناه باز نشد دوم اینکه هر وقت خونه بود سحر پا میشدم من چشای قشنگ حاج ابراهیم دارم در خونه خدا چه اشکی میریزن گفتم من مطمئنم این چشا رو خدا خاطرخواه شده چشات نمیمونه آخرم تو عملیات خیبر همینجا از بالای دهانش و لبهاش سرش رفت چشا رو خدا با قابش برداشته بود میخوای برات بگم اینجا کجاست اینجا طلایی است یه آقای اومده بود چند روز پیش همینجا بعد از برنامه ما منو کشید اون پایین دیدم پا برهنه است داره گریه میکنه دست منو گرفته بود به زور میبردون پایین گفت آجا من 13 سال آمریکا زندگی میکنم ما رو شروع کردیم باش حرف زدن گفتم خب مرد حسابی تو دیگه برای چی اومد اینجا پابرنده شدی ایرانی مقیم آمریکا وقتی میان میره کیش لب دریا برو صفاتو بکن اینجا بیابون مال دیوونه هاست گفت تو رو خدا دلم آتیش نزن ما 13 سال رفتیم آمریکا استاد جامعه شناسی دانشگاه آمریکا فکر میکردم میرم اونجا از تربیه یه فرمول چیزی میگیرم میام جامعه هم به رشد میرسونم الان به این نتیجه خود غربی ها رسیدن که همه نظریاتشون به گل نشسته گفت من فرصت مطالعاتی گرفتم بیان دارن یکی که دانشمنده غربی میان میگن برید ببینید لات طلایی و شلم شفتن که چی نشونه این بچه های که نه امام دیدن نه جنگ دیدن نه شهید دیدن چی نشونشون میدن این شهده که وقتی برمیگردن انقدر محکم بایی میسن بای آرمادا پای عکس شهید هستنی که میره تو حسینیه در در با توبه که وارد چی میبینی عکس این شهیدی که بدنشو گله برد سرش جدا شده کنار پاش افتاده بدن نداره کنار عکس 6000 تا همین جوانایی که خیلی تهمت میزنن میگه اینا ارزش‌ها رو دیگه زیر پا میذارن 6000 جوان دست نوشته نوشتن یه دختر دانشجو نوشته بود ای سر و پا من بی سر و پا خودمو کنار عکس تو تازه پیدا کردم یه دختر خانم چند روز پیش اومده بود اینجا کیک تولد با خودش آورده بود بچه صدا سیمای خوزستان رفتن باهاش صحبت کردن گفتن خانم کیک برای چی آوردی گفت امروز اومدم تولدم تو طلایی با شهدا بگیرم خیال کردن تولد شناسنامه ایشه گفتن خب به سلامتی چند ساله میشی گفت امروز 1 ساله شدم گفتن یعنی چی گفت من یه عمر زیر بار گناه مرده بودم پارسال همین روز بار آوردن طلایی شهدا منو زنده کردن اومدن جشن تولد 1 سالگی بگیرم اینجا طلایی است اینجا خاک شهید مقدس شهید زنده است من مسئول کاروان هیچ کدوم تو رو نیوردیم اینجا شهید تو رو کشونده اگه شهید مرده بود تو زیست شناسی که خوندید نشانه موجود زنده تأثیر گذاریشه شهید اگر زنده نبود چجور تو رو از سیستان و تهران و مشهد و از همه دنیا جمع کرده آوردی اینجا شهید زنده همین این همسر ابراهیم همت بگه بعد از شهادت حاج ابراهیم همت انقدر زندگی ما سخت شد انقدر فشار زندگی زیاد بود یه روزی بچه هم داشت تو تب میمرد بچه هم بقید کردم هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش بکنم دیگه اعصابم خراب شد شروع کردم با روح حاج ابراهیم همت دعوا کردم کجا اون کور شده هایی که نمیفهمند خدا در قرآن وقتی میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا شوخی نداره با کسی میگه شما مردید بعد از جنگ همتون دستتون بسته شد نتونستید این جوانا رو کمک بکنید آخر همین شهدای طلایی گفتن برید کنار استخونای ما رو ببرید تو شهرها ببینید چقدر با جوان میبرید براتون من به هم رو شروع کردم با حاج ابراهیم دعوا کردم گفتم ابراهیم خیلی نامردی خودت رفتی به بهش رسیدی آسوده شدی منو با این بچه ها مشکلات تنها گذاشتی لااقل مرد یه چند دقیقه بچه مریضت داره میمیره بگیر بغلش کن قسم میخورد بگم خدا شاهد همونجا دیدم حاج ابراهیم همت اومد بچه رو که تو تب میسوخت بغل کرد نوازشش کرد چند دقیقه بعد داد دست من رفتم نگاه کردم دیدم بچه تب نداره گفتم حتما مثل خیلی از مریضا که لحظات آخر انتظار تبش چون قد بیش و میمیرن بچه داره تموم میکنه. سریع بچه رو بردیم پیش پزشک، معاینه کرد، گفت خانم این بچه که چیزش نیست، آوردی اینجا بردار ببرش. شهید مرده، من و تو مردیم، من بیچاره مردم که هم نمیتونم بچه خودم و همسایه خودم هدایت کنم. شهید یه پلاکش هزار هزار دل میبرد جوانم. شما برشی اومدید خاکی شدید روی خاکا که تو غیر از سید شما رو کشونده اینجا. اینجا که هیچی نیست، اینجا که هیچی نیست، حتی تخت جمشید نیست که بگی رفتم آثار باستانی. و این خاکا هم که تو میبینی تا دو چهار مرتبه زیر و رو شده توسط بچه تفاوس، هیچی نیست، همش خاک. ولی چشای شما چی میبینه اینجا که شما رو کشونده اینجا؟ میخوای برات بگم راستشو بخوای، اصلا اینجور نیست که شما عاشق شدید اومدید اینجا. شهدا دلشون برای شما تنگ شده شما رو کشوندن، چون طلایه تا سال 69 دست عراقی ها بود. چند سال راه باسید اومدید اینجا. شهدا اگر مجنون دل شوریده داشت، دل لیلی از اون شوریده ترمی. خوش به حال شما، خوش به حال شما. محرم چجوری حتی دارید جدید که از شما شهده خوششون اومده؟ شهید زنده است. چه سرمازهای جنگ و خدا رحمت کن آج عبدالله ضابط آوردون دوره تفاوس ما داشت برای مخاطره میگو پایه تو دنیا. خیلی دلم میخواد سید مرتضی آقینی رو ببینم. یه روز رفقاش گفتم جور کنید ما سید مرتضی رو ببینیم، نشد. بالاخره آقای آقینی شهید سید شهیدان اهل قلم تو فکر رفت و مینو به آسمون پر کشید. یه وقتی اومدادم با همین کاروانا مناطق جنگی توی جد شب بوندیم و سفر شدیم، خوابیدم دیدم آقای آقینی اومد، شهید آقینی. تو خود باش حرف دادم، درد و دلامو کردم. بعد گفتم آقا سید خیلی دوست داشتم وقتی تو زنده بودی ببینم، ولی صبح فکر نشد. تو خواب به من گفتش نگران نباش، فردا ساعت 8 صبح بیا سر پل کرخ منتظر تو. صبح بلند شدم مثل من یه بیچاره که هنوز زنده بودن شهید شک دارم. گفتم آخه این چه خوابی بود این که خیلی وقت شهید شده؟ گفتیم حالا بریم ببینیم چی میشه. بلند شدم رفتم سر قراری که با من گذاشته بود. نیم ساعت دیر رسیدم، دیدم خبری از آبینی نیست. داشتم مطمئن میشدم که خواب و خیاله. سربازی که اون نزدیکی پست میداد نگهبانی میداد اومد نزدیک من، گفت آقا شما منتظر کسی هستین؟ گفتم آره با یکی از رفقا قرار داشتیم. چه شکلی بود؟ براش توصیف کردم، گفتم موهای جوگندامی، محسنش اینجوری بود، عینکش این شکلی بود. گفت عجب، رفیقت اومد اینجا تا ساعت 8 منتظرت شد نیومدی. بعد که میخواد بره اومد پیش من، گفت یک کسی میاد با این اسم و با این قیافه، بهش بگو آمرتضی اومد، خیلی منتظر شد، نیومدی کار داشت و با انگشتش کنار این پر برای توی چیزی نوشته بر بخون. گریه میکرد تو گروه تفاوت این فرمانده، میگو به خدا رفتم دیدم که پل با انگشتش خود مرتضی آبینی نوشته فلانی آمدیم نبودید وعده ما به سید مرتضی آبینی. شهید مرده، شهید استخونهاشم، عشق خدا رو به لحظه در بیارم. یه شهیدی از تلاییه پیدا کردن 13 سال زیر خاک تلاییه که یک سال جنازه به گونه میپوسه سالم در اومد. تعجب کردم آخه این چه شهیدی، این چه سری داره؟ خدا رحمت کنه علمدار روایتگری حاج عبدالله ضابط رفت کاشان سراغ خانوادهش. وقتی با مادر شهید صحبت کردن گفتن مادر تو چیکار کردی؟ این بچه کی بود؟ چرا اینجور سالم در اومده؟ مادر شهید اگر بخواد میگه میشه اجابت نشه. مادر شهیده تو قیامت تو روایت بگه شهیدو میارم تو محشر، میگه خب این که شهیده میره بهش، میره در در بهش برمیگرده وای میسته. خطاب از خدا میرسه، خب چی میخوای؟ برو بهش بگی من آخه تو این دنیا یه مادری داشتم، یه پدری داشتم، من بدون پدر مادرم کجا برم؟ میگن حساب اعمال اونا رو نکنید، اونا بیان برن تو بهش. دست مادر و دست پدر رو میگه جلو چشمان ما میره توی بهش. شهید مادرش هم ارزش بنده، فرزندش هم ارزش بنده، همسرش هم مستجاب الدعوه است، چه برسه مادرش. گفت رفتم کارشان به مادر شهید، گفتم آخه این سرش چیه؟ گفت ما سال گذشته رفته بودیم حج، 12 سال چشم انتظاری کشیدم، مردم یعقوب پیغمبر خدا 12 پسر داشت، یه یوسفشو گم کرد، چشاش نابینا شد در سراغ یوسف. مادر شهیده. گفت رفتیم حج، وقتی وارد مدینه شدم تا چشام به گنبد قشنگ پیغمبر افتاد، دلم شکست، یاد پسرم افتادم، شروع کردم گریه کردن، پیغمبر شکایت کردن مفصل. گفتم یا رسول الله خیلی از مادرهای شهدا لاقل یه پلاک براشون آوردن، یه جا دفن کردن، شب جمعه برن درد دلاش رو بکنن، من بیخبر از بچه‌هام. بعدم شروع کردم به گنبد پیغمبر با انگشتم نشون دادم، گفتم خدا شاهده اگر بچه من میخواد جنازش بیاد سر از سوزن گرمی از انگشتش هم نباید کم شده باشه. پیغمبر مگه میتونه بگه نه به مادر شهید؟ گفت برگشتیم از هشت زنگ زدم بعد از چند روز گفتم بین جنازه پسرتون ببری جفتیم دیم پسر ما انگاه همی الان شهید. پدر شهید بگو پسرم آخرین بار اومد مرخصی عجله داشت برگرده، روز آخر گفت بابا جون انقدر دلم برای علی ابن مصر رضا تنگ شده دوست داشتم یه بار دیگه برم مشهد زیارت امام رضا. گفتم خب عزیز دلم حالا که وقت هست جنگ که هست یکم دیرتر برگرد منطقه برو زیارت امام رضا بیا. گفت آخه دلم نمیاد همه بچه‌ای که تو جبهه زیر آتیشن دوست دارم برم زیارت امام رضا. با همون حسرت رفت جبهه، شهید شد، جنازه‌ش هم بعد نگشت. آرزوی دل یه شهید رو خدا اجابت میکنه. بعد از سال‌ها زنگ زدن گفتن بیاید بچه‌تون تو معراج فردا شناسایی کنید ببرید. پدر و مادر شهید میرن بالا سر جنازه، وقتی صورتش رو باز میکنن میبینن اشتباه شده، میگن آقا این بچه ما نیست، پسر ما اصلا این شکلی نبود. تحقیق میکنن میگن پدر شهید، مادر شهید ببخشید، جنازه پسرتون اشتباهی رفته مشهد امام رضا. امام رضا خاطر خواهی بچه هاست. اینجا طلایی است. خدا رحمت کنه آقای زادتون. گفت طلاییه، چه طلاییه واقعا، چه طلایی. کاش بیشه ما هم اینجا زندگی کنیم برای همیشه. حیف که وظایف ما اجازه نمیده بعد یه روز برگردیم دوباره تو شهر. یکی از راوی های لشکر 17 اومده و چند روز پیش همینجا و سیش همینجا من صدا کرد بعد از برنامه، گفت من 8 سال 7 سال دارم کاروان میارم. یه روز یه کاروانی آوردم بین اینه، دختر دانشجوی پزشکی کاشان بود تو را رفتیم شلم همچه مسخره کرد، رفتیم فکه مسخره کرد، آوردیم تلاییه مسخره کرد. تو تلاییه من بعد از صحبت ها خاک تبرکی دادم دست این دانشجوی ها، گفتم اینجا قدمگاه اول فضل عباسی، این خاکو ببرید هر وقت دلتون گرفت، دلاتون آلوده شد یه گوشه بشینید خاکو بو کنید یاد تلاییه کنید دلاتون داتون باز میشن. تا خاکو گذاشتم تو مشت این دختر مخاکو پرد کرد، گفت این مسخره بازی ها چیه؟ تحویل نگرفت. رفتیم از اینجا خرمشهر، شب خرمشهر خوابیدیم، اول صبح دیدم یه کسی در اتاقم من وا کردم دن همین دختر داره چی جور عشق بیزه، میگه یالا منو ببر تلاییه. گفتم تو که میگفتی مسخره بازیه. گفت تو رو خدا تو دیگه نگو، شب خواب دیدم یه شهیدی از تلاییه اومد تو خوابم. گفتش که تو میدونی اونایی که میان تلاییه رو ما یکی یکی میریم در خونه دعوتنامه بهشون میدیم، کی تو رو راه داد اوت خونه ما اومدی؟ تو با اجازه کی بازه گذاشتی تو تلاییه؟ گفتم آخه خانم دیگه مسیر ما تلاییه نیست. گفت یا منو میبری تلاییه یا من دیگه کاشان برده میگردم همینجا میمونم. گفت برداشتم آجا خدا شد آوردمش تلاییه، تو از ماشین پیاده شد پا برنده شد دوید رو این خاکا، خودش رو این انقدر خودش رو زد و گریه کرد. تلاییه چه تلاییه، اینجا تلاییه است. وقتی برگشتی حالا دیگه خیالت راحت بشه، به تو گفتن عید کجا بوده، بگو رفتیم قطعه یک بهشت. اونجا دیگه شاه و گدا با هم فرق نمی کردن، اونجا همش می گفتن خدا، همه می گفتن خدا. خب من اگه جای شما بودم، حالا که ما 8 ماه روز مهمون این شهدایم، شما که اومدید یک ساعت بریم، جای شما بودم زرنگتر از شما بودم، میشستم یکم دوید خاکا خودم برای شهدا نوست میکردم، گفتم ما را اولید مهمونی، این رسم مهمونیه تو این گرما، تو این سختی، قضا به این وضعیت، کاروانا سخت بگیرن، هر جا میریم میگن زود باشید وقت تموم شد، اومدیم ما رو خاکا نشونده یه عیدی به ما بدید. به خدا میگیرید یه دختری اومده چند روز پیش اینجا گریه میکرد، میگم من سال پیش اومدم اینجا با خدا حاجی ابراهیم همت حرف زدم، امسال نمیدونم چه گناهی کردم صداشو نمیشتدم. یه عیدی بهتون از شهدا بدم. خیلی از این دخترها این پسرها جوانای ما امروز دنبال یه کسی میگردن که عارف باشه سیر و سلوک بهشون یاد بده. میان بیچارها کتابای سیر و سلوک برمیدارن میخونن، من نمیدونم کجا دارن میرن. میخواید از شهدا بهتون بگم چجور عارف شدن؟ دیگه کسی شک داره که عارف داره دینا تو عالم نبود؟ شهید بهشتی فرمود برید با عرفا بگید خانقاه عرفانشون در بازیده را. بذار برای خاطره از یک عارف، خمینی چجوری عارف تربیت میکرد، برید تو دنیا آی بزرگتر و روحانیت اساتید، برید تو عالم بگردید، اگر یک نفر پیدا کردید که بگه من شاگرد سیر و سلوکی خمینی بودم، به من گفت پرچه گوشه بشین به جامعه کار نداشت و ذکر بگو. از این مزخرفاتی که امروز خیلی داره تو جامعه ما زیاد بشه، زهد و ریا رو به هم مخلوط میکنیم به اسم عرفان. پس چرا اینقدر عارف تربیت کرد؟ خمینی که شاگرداش یه روزم خیلی خمینی رو از نزدیک ندیدن، چی تربیت می‌کرد؟ بس یه نمونه برات بگم، این فقط مال طلایی هست و برای شما خیلی جای دیگه لازم نیست برای تو بسوزونی که بگی. به قول مولوی تو مثل یک گنگ خواب دیده ای که مخاطبت هم کر و لال و کوره، نمیخواد خواب رو به هر کسی بگی. بذار بعد یه خاطره بگم. یکی از روحانیون بزرگوار قم از فضلای مشهور قم الان زنده است، اهل نجف و اصفهان، گفت من زمان جنگ روحانی گردانای بسیجی بودم، دو ماه تو این گردان، سه ماه تو اون گردان میرفتم میچرخیدم، یه وقت افتادم توی گردانی بچهای بسیجی آذری زبان. من برای اینا سخنرانی میکردم، نماز جماعت میخوندم، روزه میخوندم، درس اخلاق میگفتم، همه کاری با اخلاص میکردم. یه نوجوانی بین اینا و 15-16 ساله فقط با همون لحجه آذریش بین نمازهای من تعقیبات میخوند، میگفت خدا شاهده با تمام وجود احساس میکردم اثری که همین تعقیبات این بچه توی این ردمنده میذاره به مراتب از من بیشتر. برام یه دغدغه بود که این بچه چه سری با خدا امام زمان داره که اینقدر نفسش مؤثره. گفت گذشت ما از اون گردان رفتیم، عملیاتی همراه یه گردان دیگه بودم، بعد از شب عملیات صبح برمیگشتیم، یه وقت دو سه تا از رفقای این نوجوان رو دیدم، جلوشون رو گرفتم گفتم منو میشناسید؟ گفتن داره. سراغ رفیقشون رو گرفتم گفتم فلانی که تعقیبات به خود اینجوری بود کجاست؟ گفتن آجا با همین دیشب تو عملیات شهید شد. گفتم بچه شما رفیقاشید، این سوال منو جواب بدید، آخه این چه سری با خدا داشت؟ این چه سر مگوی با مهدی فاطمه داشت که اینقدر نفسش مؤثر بود؟ گفتم آجا با ما از اون اسرار پنهانی چیزی نمیدونیم، ولی یه خاطره عجیب ازش یاد اون هست. شما با سوادی، ولی شما میگیم شاید مشکلت حل بشه، جواب ما رو تو بدیم. گفت یه روزی تو همون شهر خودمون ما رو جمع کرد، 8 رفیق بودیم. گفت بچه ها شنیدم تو روایات که دیدار عالم خیلی ثواب داره، بیاید بریم یه وقتی از آیت الله مدنی، این شاگرد عزیز امام، این مجاهد و فقیه و عارف بزرگ بگیریم، یه چند دقیقه ما رو نصیحت کنه. وقت گرفتیم سر موعد رفتیم خدمت این شهید مهراب، دم در اومد مؤدبانه به ما احترام گذاشت، روبوسی کرد، ما رو برد توی اتاق، دور نشستیم. این عیدی شماست تو طلایی ها دیگه، از این عیدی قشنگتر کجای دنیا گیرت بیاد؟ گفت آقای مدنی نشست بالای اتاق، ما هم دور اتاق، این نوجوانم که شما دنبالش میگردیم مؤدب دو زانو دم در رو به آجاقا نشست، سر رو انداخته بودیم پایین منتظریم که این فقیه بزرگوار ما رو نصیحت بکنه. نگاه کردیم دیدیم لام تا کام هیچ حرفی نمیزنه، ساکت، سرشو انداخته پایین. با کمال تعجب دیدیم یواش یواش شونه های پیرمرد شروع کرد به لرزیدن، سرش آورد بالا، دیدیم دو تا چشاش دارن همینجوری اشک می‌ریزن. ما متعجبیم که چیزی نشد، که این چرا گریه میکنه؟ انگار که دیگه ما اصلا نیستیم و او دیگه تو این عالم نیست. یه نگاه تو چشای این نوجوانی که شما سوال میکنی کرد، با حالت التماس تو چشای نوجوانی که خمینی تربیتش کرده تو خاکا نگاه کرد و یه غزل از حافظ شیرازی رو خوند. برید این غزل رو پیدا کنید و صفا کنید. این غزل کی داره میخونه؟ یک عالم، یک مجاهد، یک کسی که محاسنش تو راه خدا سپید کرده، داره عجده و تقاضامندانه تو چشمه یه نوجوان 15-16 سالی که یه خط فلسفه و عرفان هنوز نخونده این شعر رو خوند. ای پیکر آستان خبر یار ما بگو، ای پیکر آستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو، ما محرمان خلوت انسیم غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. بر همچو میزد آن سر زلفین مشکبار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو، گر دیگر است بر آن سر دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. یعنی اگر یه بار دیگه مهدی فاطمه رو دیدی، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو، هرچند ما بدیم تو ما را بدان نگیر، شاهانه ماجرای گناه جدا بگو. شروع کرد زار زار این پیرمرد گریه کرد، ما مونده بودیم قرار بود ایشون نصیحت کنه ما گریه کنیم. چی داره میگه؟ این شعر یعنی چی؟ نوجوانی که تو دنبالش بگردی سرش انداخته بود پایین با متانت، تو وسط گریه های این عالم بزرگوار سرش آورد بالا، با اون چشای قشنگش یه نگاه عارفانه تو نفوذ اون به چشمای این پیرمرد کرد و این قدر از حافظه در جوابش خوند. خدایا
چی ساخته بود امام از این شهدا؟ یه نوجوان نگاه کرد به چشمای پیرمرد که داره التماس میکنه، میگه یه ذره از اون حرفای خصوصی که یار به تو میگه به منم بگو، ما هم غریبه نیست. در جواب این التماس عجزمون بزرگ، نوجوان یه نگاه عمیق تو چشمای این پیرمرد کرد و این غزل از حافظ تو جوابش خوند: درد عشقی کشیدم که مپرس، درد عشقی کشیدم که مپرس، سوز هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگونی، لب لب میگزیدم که مپرس. یعنی نمیتونم به تو بگم بیشتر از که حاجه هایی شعر خوند و دل این پیرمرد آتیست از وسط گریه و های روی اون ما بلند شدیم رفتیم. حالا فهمیدش برای نفسش انقدر اثر میذاشت. کجا همچین عارفی تربیت میکنم؟ کجا همچین عارفی تربیت؟ عرفان میخوای؟ شهدا مثل الفضل لباس علی اکبر ثابت کردن عرفان هم میخوای محورش ولیست. فقط گفتن امام، امام همه چیزشو در اختیار اینو گذاشت. فقط گفتن ولی. میخوای یکی دیگه برات بگم؟ دیگه بعد می شهیدت کامل بشه، بری یه گوشه سرت روی این خاکای مقدس بذاری گریه کنی. تو منطقه روی ارتفاعی بودیم، یه وقت حضرت آیت الله جوادی آملی روحی له الفدا تشریف آوردن روی ردمندان چند روزی صفا بود. ایشون زیاد میومد مثل بعضی از علما. آدم استادم پیدا میکنه جوادی آملی که وقتی روزی که خبرگان رهبر انقلاب انتخاب کردن گفت وقتی میخواستیم از در بیم بعد جلسه بیرون دیدن آقای جوادی اینجا کنار در بایستد، هرچی گفتن آقا بفرمید گفتن، اصرار کردن مقام معظم رهبری بام آقای جوادی شما بزرگتر مایی استاد مایی بفرمید، مؤدبانه نه که تعارف بکنه، همون روزی که خیلی ها نکبت غرورشون و تکبرشون هار به سقوط کشون، جوادی آمولی اون عارف بزرگواری که یکی از بزرگان گفت بعضی از علوم تو سینه جوادی است که وقتی بره با خودش دمز میشن کسی در عالم نداره، دست گذاشت رو سینهش گفت آقای خامنه ای تا دیروز من و شما با هم رفیق بودیم، امروز شما ولی من هستید، من جلوتر از ولیم راه نمیرم. این آدم اومده بود چپه یه سری بچه ها بزن تو بچه های نوجوان 14-15 ساله تهرانی بود خیلی با صفا بود. پایین ارتفاع چشمه بود و جاده این بارون گلوله بارون میکرد را بونجور، لذا فرمانده ها گفتادن شما برای نماز هم حتی نرید وضو بگیرید، بالا بشینید همونجا تیمم کنید. وقتی آقا جوادی تشریف بردن یه روز دیدم که این نوجوانی شروع کرد از اینجا رفتن پایین، آسیناش آروم آروم میزد پایین رو کیف میکرد بیرم پایین، هرچه فریاد زدن نرو خطرناکه میزنن گوش نکرد، آخر متوسل به این فیلسوف بزرگ شدن گفتن آجا شما نصیحتش کن هر شما رو گوش نمیده. آقا صداش کردن عزیزم کجا میری؟ گفت آجا بیرم پایین وضو بگیرم. گفتن پسر عزیزم پایین خطرناکه، فرماندهام که گفتن بالا تیمم کنید، تکلیفی ندارید شما، همون نماز با تیمم کافیه. یه نگاه خیلی قشنگ که من نمیدونم اینا از کجا اینا رو پیدا کردن، چی دیده بود، یه نگاه تو چشمای این عارف بزرگوار که خیلی حساس یه دقیقه دیدارشو دارن، یه نگاه تو چشمای آقای جوادی که یه لبخند قشنگ زد گوه جا بزر نماز آخرمون رو با حال بخونه دیگه با خاک نمیچسته. رفت رفت جلو چشم همه نشست کنار آب، پسر بچه سه هیچم آبازی کرد، یه وضوع قشنگی نماز زیبا هم اونجا خون برگشت. دقایقی بعد قرار شد یه سری از بچه ها برن جلو ارتفاع با عراقی ها درگیر بشن، یکیش هم همین نوجوان بود. رفت یکی دو ساعت بعد آقای جوادی ها اومدن صدا کردن گفتن حاج آقا بیا پایین ارتفاع. گفتن پایین ارتفاع دیدن یه دونه برانکار دیگه جنازه روش انداختن، یه پتو هم روش. گفتن حاج آقا بی زحمت پتوشو برداشت. جلوی چشم همه اقلای دنیا جوادی آموری میشستید، همون نوجوان با همون لبخند پر کشیده رفته کنار جنازه شون خواست میشست، مثل شما که نشستید رو خاکی شهدا، اما مقر برداشت خاک میری رو سرش میگفت جوادی فلسفه بخون، جوادی عرفان بخون، امام به اینا چی یاد داد که به ما یاد نداد که من بهش بگم نرو، میگه بذار نماز آخران با حال بخون. پس کجا میدونستی نماز آخر؟